ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه دوشنبه 6 شهریور 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. خوش اومدید به این مجله خبری تحلیلی. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرها از ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. یک سایت حقوق بشری از بازداشت 4 عضو خانواده حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. به گزارش هارانا، پدر، مادر، خواهر و همسر حنانه کیا شامگاه یک شنبه در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حنانه کیا روز 30 شهریور سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات در نوشهر بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. در آستانه سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت اقدام به احضار، بازداشت و تهدید ده‌ها خانواده جان باختگان اعتراضات سال گذشته کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران در آمریکا را خلاف تفاهم صورت گرفته در تبادل زندانیان خواند و از احضار کاردار سوئیس به وزارت امور خارجه خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر دولت آمریکا را به بدعهدی در برجام متهم کرد و گفت آمریکا باید نقض عهد و پیمان شکنیش را جبران کند. ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات جاری در مورد آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان تاکید کرده که اگر آزادسازی اموال ایران به درستی انجام شود میتواند گام سازنده‌ای باشد تا بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه طرف آمریکایی به توافق گام‌های بعدی را برداریم. مذاکرات برای احیای برجام تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شد و پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی، آمریکا بارها اعلام کرده که بازگشت به برجام دیگر اولویت دولت بایدن نیست. خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب این فرودگاه بسته شده است. به گزارش سانا در این حمله که ساعت 4:30 بامداد انجام شده باند فرودگاه حلب آسیب دیده است. هنوز ارتش اسرائیل در مورد این حمله اظهار نظری نکرده. این در حالی است که به گزارش رویترز اسرائیل سال هاست که حملاتی را به اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد، اما به ندرت مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. مقامات اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه‌های نظامی در سوریه بیشتر کند. وکیل عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرده که دادگاهی در این کشور وارد شدن اتهام قتل به او را رد کرده است. نخست وزیر سابق پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان و برکناریش در اردیبهشت ماه سال 1401 با بیش از 100 پرونده قضایی از جمله اتهام قتل یک وکیل در شهر کویته روبرو شد. یک دادگاه عالی در اسلام آباد نیز قرار است روز دوشنبه در مورد درخواست تجدید نظر محکومیت عمران خان در یک پرونده اختلاس حکمی بدهد. عمران خان که اکنون برای تحمل 3 سال حبس خود در زندان به سر می‌برد، به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی منع شده است. و بالاخره آنکه نخست وزیر لیبی روز یکشنبه وزیر امور خارجه این کشور را تعلیق کرد و دستور داد درباره دیدار او با وزیر امور خارجه اسرائیل تحقیقاتی شود. خانم نجلا منقوش وزیر امور خارجه تعلیق شده گفته است هفته گذشته در جریان سفر به ایتالیا و در جلسه‌ای در وزارت امور خارجه آن کشور یک دیدار غیر رسمی و تصادفی با همتای اسرائیلیش پیش آمده است. لیبی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و اظهارات وزیر امور خارجه اسرائیل درباره دیدار با همتای لیبیاییش اعتراض‌هایی در این کشور را برانگیخته است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه اسرائیل، دیدار الی کوهن و نجلا منقوش به اهتمام وزیر امور خارجه ایتالیا برگزار شده و دو طرف درباره همکاری‌های احتمالی و کمک‌های اسرائیل در زمینه‌های بشردوستانه، کشاورزی و آب صحبت کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش‌ها به اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه در ایران. مهدی یراحی معترض خواننده معترض در ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و خط و نشان دوباره وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، کسانی که کشف حجاب کردند اجازه حضور در عرصه فرهنگ و هنر را نخواهند داشت. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اخراج یا تعلیق 13 تن از اساتید دانشگاه در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در داخل و در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. در واکنش به این رخدادها، کانون صنفی استادان دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای از دخالت فراوان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور دانشگاه‌ها انتقاد کرده و در مورد آنچه زوال تدریجی این مراکز خوانده هشدار داده است. در واکنش به این اعتراض‌ها و انتقادها، وزارت کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه این اقدام را وظیفه انقلابی آن وزارتخانه توصیف کرد. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
نخست باید در نظر بگیریم که نظام گزینش استاد در جمهوری اسلامی یک نظام آزاد و مبتنی بر فقط صرفا شایستگی‌های علمی و تخصصی نیست و علاوه بر اونم همیشه حکومت مداخله کرده و در مقاطعی که به لحاظ سیاسی چه بحران شده برخی از اساتید رو اخراج کرده، تصفیه کرده یا پاکسازی کرده و ما مواجه با یه موج دیگری شدیم که این موج در مرحله نخست واکنشی هست به همراهی برخی از یعنی همراهی پررنگ دانشگاه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که بزرگترین بحران موجودیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بر اون اساس این برنامه در دستورکار نهادهای اطلاعاتی قرار گرفت که دوباره برخی از اساتیدی که حمایت کردن از حقوق دانشجویان اعتراض کردن و فضای سرکوب داخل دانشگاه یا همراهی کلی با مطالبات مردم داشتن اینها رو مجازات بکنن. این به نظر من در مرحله نخست به اون مسئله برمیگرده و اونتای مراتب این که این زمان رو انتخاب کردن در تابستون که البته معمولا خب زمان بین دو ترم هست و در این حال نیم نگاهی هم دارن که یک نوع ارعاب و هراس افکنی از انتشار اخبار اینها مطرح بشه که تاثیر بازدارنده بر اساتید دیگر و فعالان دانشجویی داشته باشه در سال روز قتل حکومتی مهسا امینی که منجر به دور جدید از اعتراضات بشه.
آقای افشاری، ورود وزارت کشور به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه ها با واکنش زیادی روبرو شده. برخی اساتید دانشگاه این اقدام رو نوعی کودتای فرهنگی تعبیر کردند. آیا ورود این وزارتخانه به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه ها به معنای تصمیم حکومت به تعطیلی دانشگاه هاست، شبیه آنچه که در سال 59 انجام دادند؟
بیانیه وزارت کشور یک اقدام بی سابقه است. حالا سابقه نداشته که وزارت کشور اینچنین مداخله کنه در امور وزارت آموزش عالی و تمام خود قوانین و رویه های جمهوری اسلامی را هم نادیده گرفتن و یک گافی هم در اینجا هست دادن، چون اینا تکذیب کردن و نامه‌ای که منتشر شد که وزارت کشور در شورای امنیت ملی پیگیر این بوده که ترکیب اساتید در علوم انسانی عوض بشه و یک رقم خیلی زیاد 15,000 نظیر استاد بسیجی رو مطرح کرده بودن. اونا بعدا تکذیب کردن ولی دوباره این نوع ورود وزارت کشور به حال شایعه جدی ایجاد میکنه که اون نامه حداقل در بخشش درست بوده. منتهای مراتب به نظر من این کار وزارت کشور در همسویی با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست و سردار وحیدی نقش پررنگی رو در ستاد سرکوب جنبش انقلابی مهسا داشت و از این لحاظ هم نقشش فراتر از صرفا یک وزیر کشور هستش. اما اینکه جمهوری اسلامی ها یا دوباره میخواهد و یا میتواند دانشگاه ها رو تعطیل بکنه مدل سال 59، من فکر نمی کنم، یعنی نه چنین خاصی رو الان دارن یا نه چنین توانی رو، ولی به سمت اینکه اون جریان خالص‌سازی که در همه ارکان حاکمیت دارن جلو میبرن، اینها به دنبال این هستن که این رو ها در داخل دانشگاه هم تعقیب بکنن و ها بخش از اساتید قدیمی رو به خصوص در رشته‌های علوم انسانی اینها رو تصفیه بکنن و در جذب اساتید جدید سهم نیروهای متعهد به خودشون خودی ها بسیجی ها رو بیشتر بکنن. ولی چون ذات دانشگاه با انقیاد، با تسلیم، با دنبال روی سازگار نیست و مبناش مبتنی بر نقادی هست، دوباره حتی از بین همین خودی هایی که تصدیق کردن معترضان جدیدی در میاد.
آقای افشاری، بسیاری از مقامات دانشگاهی و اساتیدی که بعضن در خود همین نظام هم مسئولیت داشتن، مثل علی اکبر صالحی، درباره این اقدامات اخیر مقامات حکومتی در خصوص اخراج و تعلیق اساتید دانشگاهی هشدار جدی دادند. این پرسش الان مطرح است که این تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی درباره هزینه فایده چنین اقداماتی واقعا روی چه چیزی حساب میکنند؟
خب در نظر بگیریم که کسانی که این تصمیمات رو میگیرن از جنس آقای صالحی نیستن. حالا ما میدونیم مثلا همین اخیراً دو نفر دیگر نیروهایی که به حال سابقه در نظام داشتن از مقامات سابق امنیتی و سپاهی هستن، یعنی صالحی امیری که از مسئولان دولت روحانی هم بود و سردار حسین علایی هم مقامات ارشد سابق سپاه، اینها هم که به هر صورت یه نگاه انتقادی به نوع برخورد حکومت در مواجهه با جنبش انقلابی زندگی آزادی بودن، اینها رو هم از تدریس محروم کردن. من به اون نگاه نیست، اون نگاه بخش مسلط جمهوری اسلامی که اون نگاه کلاسیک نظام هست، اینها قائل هستند به برخورد محکم، به مشت آهنی، به سرسختی بیرحمانه و غیر از روش‌های اقتدارگرایانه، انضباطی و پلیسی کردن فضا، اینا راهکار دیگری ندارند. چون نمیخوان در هیچ سطحی تغییرات رو بپذیرن و فکر میکنن که همیشه مجازات و تنبیه پاسخگوه. چون اونا فکر میکنن که اگر برخوردی نشه تعداد اساتیدی از جنس دکتر زارچی بیشتر خواهد شد در دانشگاه. بنابراین فکر میکنن که این نقره داغ کردن ها میتونه کمک بکنه به مهار و با نگاه تمامیت خواهانه‌ای که دارن خیلی سریع از ابزار حذف و سرکوب و برخوردهای انقباضی استفاده میکنن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به موضوع اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه در ایران. اما مهدی یراهی، خواننده معترض اهل اهواز که پیشتر به دلیل ترانه‌هایش ممنوع الکار و ممنوع الخروج شده بود، در پی انتشار یک آهنگ تازه به نام روسری تو مورد تهدید قرار گرفت و روز دوشنبه بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها هنرمندان را بر پایه فعالیت‌هایشان مورد تعقیب قضایی داده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه.
انتشار آهنگ تازه مهدی یراهی با نام روسری تو، تقدیم آن به زنان ایرانی و یادآوری اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده به ضد این خواننده معترض را در پی داشت. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز شنبه 4 شهریور ماه با اعلام خبر تشکیل پرونده و برخورد قضایی با مهدی یراهی از روسری تو به عنوان یک ترانه غیر قانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی یاد کرده است. مهدی یراهی، خواننده 42 ساله اهل اهواز، در ابتدای نماهنگ اثر تازه‌اش نوشت: تقدیم به زنان آزاده سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند.
روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن.
انتشار دهندگان نماهنگ روسری تو همچنین تصریح کردند که حق پوشش اختیاری تنها یکی از مطالبات جدیه. به گفته آنها، مردم تحت ستم ایران است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، به گفته آنها، جانهای عزیز بسیاری را در این راه پیشکش کردند. اکنون در آستانه نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی رخ داد، ترانه روسری تو در شبکه‌های اجتماعی با استقبالی گسترده روبرو شده. مهدی یراهی پیشتر نیز با انتشار 3 آهنگ دیگر به نام قفس بس، سرود زن و سرود زندگی از اعتراضات مردم ایران پشتیبانی کرده بود. ترانه‌ها در ماه‌های پیشین همچون سایر آثار اعتراضی بارها توسط دانشجویان و معترضان در داخل و خارج از ایران همخوانی شد. حکومت ایران در پی انتشار ترانه‌های اعتراضی پیشین مهدی یراهی، او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده بود.
شب
در اسفند ماه پیشین مهدی یراهی تصویر بخشنامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به تاریخ 23 مهر ماه 1401 را منتشر کرد که گواهی بود بر اینکه او و 52 شخص دیگر ممنوع المعامله شدند. مهدی یراهی همان هنگام در واکنش نوشت: راضیم از جرم خودم.
وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. نفس نفس قفس بس.
این خواننده معترض که بیش از 2 دهه به صورت حرفه‌ای در پهنه موسیقی کار کرده، در واکنش به 4 سال ممنوعیت از کار همچنین گفته بود که با وجود فشارها و پرونده‌های قضایی در ایران ایستادگی می‌کند. توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از دیگر خوانندگان معترضند که در جریان اعتراضات اخیر ایران بازداشت شدند. توماج صالحی و سامان یاسین که با اتهام‌ها و حکم‌های سنگین روبرو شدند، هنوز زندانی‌اند.
رقص خوشه‌های سرخ بغض من تمام موی تو خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو رو سری تو در بیار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، درباره بازگشت بازیگران و افرادی که به گفته او کشف حجاب کردند گفته که آنها اجازه حضور در عرصه فرهنگ و هنر را ندارند. از سوی دیگر مدیر کل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی هم درباره بازگشت بازیگران که کشف حجاب کردند گفته که در این خصوص باید مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگ، گفتگو کرده و از او خواسته تا در مورد این موضوع بیشتر توضیح بده.
مراجع ذی‌صلاح خیلی واضحه، منظور نهادهای امنیتی هستند و اونها هم که الان چند ماه از زمانی که هنرمندان و به خصوص سینماگران حمایت کردن از اعتراض ها وارد صحنه شدن به شکل آشکار و الان اونها هستند که تصمیم میگیرن. میشه گفتش که وزارت ارشاد و سازمان های تابعش، معاونت های مختلف مثل سازمان سینمایی، الان بازوی اجرایی نهادهای امنیتی هستند. در چنین شرایطی به نظر میرسه یه بخشی از هنرمندان عطای کار کردن رو به لغاش بخشیدن، یعنی یک سریشون به شکل علنی اعلام خداحافظی کردن، یک سریاشون هم در عمل دیگه فعالیت نمی کنن تا زمانی که ببینن خب شرایط ایران به شکل کلی به چه سمت و سوی میره. ولی به نظر میرسه که این روندیه که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی گفته که چنانچه بازیگری که بی حجاب شده حالا پشیمان بشه، از رفتار خودش ابراز ندامت بکنه، میتونه به کار برگرده. خب این چه مفهومی میتونه برای حکومت داشته باشه و همطور برای هنرمندان؟ بازیگری که پیش از این کشف حجاب کرده، حالا شاید به خاطر موقعیت‌های مختلف، به خاطر موقعیت مالی بیاد بگه که من اشتباه کردم.
به تناوب مقام‌های مختلف وزارت ارشاد، از شخص وزیر تا رئیس سازمان سینمایی تا مدیر کل‌های سازمان سینمایی، درباره همین حرف زدن. یعنی یک بار گفتن که اساساً ممنوعه کسانی که کشف حجاب کردن، یک بار دیگه اومدن گفتن نه، اینها اگر توبه کنن، ابراز پشیمانی کنن، میتونن برگردن. یعنی تکلیف خودشون هم روشن نیست به نظر میرسه، میگم به خاطر اینکه تصمیم گیر اصلی نهادهای امنیتی هستن. اما تا جایی که ما خبر داریم علنی هیچ کس نه ابراز پشیمانی کرده نه توبه کرده، یعنی حداقل از هنرمندان شناخته شده. ممکنه عده‌ای بی سر و صدا برای اینکه کار بکنن تعهدهایی داده باشن یا شفاهن چیزهایی گفته باشن که اینها معلوم نیست، ولی به نظر میرسه که در چنین شرایطی در واقع اساسا مردم اهمیتی ندارن. یعنی یک چیزی الان، یک قرارداد نانوشته وجود داره بین وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و به طور کلی حکومت با بخشی از بدنه هنرمندان که همچنان حالا به دلایل مختلف میخوان کار کنن. میگن اگر میخوان کار کنین باید بیاین این شرایط رو بپذیرید. این به شکل کلی در 14 اخیر بوده ها، ولی الان دیگه به خیلی شفاف شده. بعد از اعتراض ها بسیار روند شفافی گرفته، یعنی هر کس که با ما مخالفه دیگه حتی حق کار کردن نداره. بنابراین مردم این وسط اهمیت خاصی ندارن و ما وقتی استقبال از این در واقع تولیدات فرهنگی و هنری رو ببینیم متوجه میشیم که بیش از گذشته ویزش مخاطب اتفاق افتاده.
وزیر ارشاد در ادامه همسو نبودن افراد فرهنگی و هنرمندان با حکومت گفته بعضی از ناشران در نمایشگاه کتاب به صحنه نیومدن و گفته اما نمایشگاه کتاب با حضور 7 میلیون نفر برگزار شد. سوال من از شما اینه که روی کار اومدن افراد همسو با حکومت همزمان با بلوغ فکری جوانان و در دسترس بودن خوراک فرهنگی از جمله سینما، کتاب، اینترنت چه مفهومی میتونه داشته باشه و روی فرهنگ آینده ایران چه تأثیری داره؟
ببینید همونجور که جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه داره سیاست زمین سوخته رو دنبال میکنه و به نظر میرسه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه یک زمین سوخته باقی میمونه، در حوزه فرهنگ هم همینه. الان ما شما وضعیت دانشگاه‌ها رو ببینید، در حوزه فرهنگ هم همینه. وقتی میگه که افراد همسو، یعنی اساساً براشون اهمیتی نداره که مردم چه ارتباطی برقرار میکنن یا چه نیازی دارن به این آثار فرهنگی و از طرف دیگه اساساً اینها چقدر مخاطب دارن. اینها میخوان فقط یه سری افراد وابسته به خودشون رو روی کار بیارن. حرفای وزیر رو وقتی شما در این چند ماه نگاه کنین متوجه میشین که اساساً براش نه بدنه هنرمندان مهمه نه مردم. اینا میخوان یه سری جوان حزب اللهی رو به قول خودشون وارد عرصه بکنن و این ادامه سیاست تسویه و پاکسازیه که 40 و چند ساله در ایران ادامه داره، یعنی چیز عجیبی نیست. منتها ببینید وقتی میاد اعتراف میکنه که نمایشگاه کتاب یه سری ناشران شرکت نکردن، یا یک جای دیگه حرفاش میگه که در اوج اعتراض یه سری پروژه های سینمایی در واقع متوقف شد چون بازیگرانشون کنار کشیدن، یعنی حتی ناخواسته اعتراف میکنن که این اعتراض ها چه تأثیری بدنه هنرمندان، سینماگران و سایر عرصه ها داشته. بنابراین اون چیزی که قطعیه اینه که وضعیت فرهنگ و هنر ایران هرگز بر نمیگرده به یک سال پیش و اینها تمام تلاششون رو میکنن فقط بخشی از اون قسمت دولتی، حکومتی و آثار سفارشی رو همچنان ادامه بدن که بتونن یک آمارهایی به بالا دستاشون بدن و بگن که ما مثلا این تعداد اثر در حوزه های مختلف تولید کردیم و همین دیگه، بقیهش هیچ اهمیتی نداره.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و اما دولت سوریه اعلام کرد که فرودگاه حلب در شمال این کشور در پی حمله هوایی اسرائیل دیگر عملیاتی نیست. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که فعالیت این فرودگاه به دلیل آنچه حملات منتسب به اسرائیل خوانده شده متوقف می‌شود. جزئیات بیشتر را از اردشیر طیبی بشنویم.
خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی حلب این فرودگاه از کار افتاده است. سانا به نقل از یک منبع نظامی سوریه که نامش فاش نشده نوشت که این حمله در ساعت 4:30 روز دوشنبه و از سمت دریای مدیترانه در غرب لازقیه انجام شده است. به گفته این منبع در این حمله باند فرودگاه حلب آسیب دیده و فرودگاه از کار افتاده است. ارتش اسرائیل همچون اغلب موارد قبلی حملات به سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که به گزارش رویترز اسرائیل سالهاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد. فرودگاه حلب واقع در شمال غربی سوریه دومین فرودگاه بزرگ این کشور به شمار می‌رود. گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و متحدانش حضور پررنگی در منطقه حلب دارند و فرودگاه این شهر تاکنون چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. در 11 اردیبهشت امسال به دنبال یک حمله هوایی دیگر منتسب به اسرائیل علیه سوریه، یک منبع نظامی سوری به خبرگزاری رسمی کشورش گفت فرودگاه بین‌المللی حلب غیر فعال شده است. آن حمله یک روز پیش از اولین سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سوریه صورت گرفته بود. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل در دیگر نقاط خاک سوریه نیز انجام شده که این حملات عمدتاً نیروهای مورد حمایت ایران و حزب الله لبنان و همچنین ارتش سوریه را هدف قرار داده است. اسرائیل کشور همسایه سوریه در مورد این حملات به صورت موردی اظهار نظر نمی کند، اما مقام های اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه های نظامی در سوریه بیشتر کند. با وجود اینکه شمار حملات منتسب به اسرائیل در سوریه در 13 سال اخیر از هزاران مورد فراتر رفته، سوریه ظاهراً توان یا اراده پاسخگویی به این حملات را ندارد. یک مؤسسه مطالعاتی اسرائیل که در زمینه چالش‌های امنیتی در مرز شمالی این کشور تحقیق می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته که جمهوری اسلامی ایران به دنبال کنترل بخش‌های کلیدی در صنایع نظامی سوریه است. مرکز تحقیقات و آموزش آلما 11 مرداد ادعا کرد که سوریه به رغم قولی که در طول جنگ داخلی این کشور در خصوص از بین بردن تسلیحات شیمیایی داده بود، به کار بر روی پروژه‌های مختلف در این زمینه ادامه داده و ایران نیز اکنون شریک این فعالیت‌ها است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازیش از رقابت‌های جام جهانی مغلوب ساحل آد شد. شاگردان هاکان دمیر در یک بازی نزدیک و در ثانیه‌های پایانی تنها با اختلاف 2 امتیاز با نتیجه 71-69 این بازی رو واگذار کردند. تیم ملی ایران با این شکست عملاً شانس حضور در المپیک پاریس رو از دست داد. ایران در اولین بازیش هم با نتیجه 100-59 مقابل برزیل شکست خورده بود و بدترین باخت تاریخ جام‌های جهانی رو تجربه کرد. بسکتبال ایران در آخرین بازی از گروه جی روز چهارشنبه مقابل اسپانیا به میدان خواهد رفت. دپارتمان بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایران از تایید ورزشگاه آزادی و نقش جهان اصفهان برای میزبانی از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. علی تارقلی‌زاده سرپرست روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال با تایید این خبر گفته نماینده‌های ایران در آزادی و نقش جهان از رقبای خودشون میزبانی می‌کنند، اما هنوز تکلیف بازی با نماینده‌های عربستان مشخص نیست. قلی‌زاده تأکید کرده AFC روز 14 شهریور ماه درباره محل بازی تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان تصمیم گیری خواهد کرد. تیم ملی فیتنس چالنج زنان ایران که برای اولین بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده به 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز رسید. پرتوب اسدی 2 مدال طلا، زهرا نیازی 1 طلا و 1 نقره، زینب مرویان 1 نقره و 1 برنز و منیره فریدی 1 نقره و برنز کسب کردند. کارینا کرمی اولین مدال زنان ایران در رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی جهان را به دست آورد. در روز اول رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی جهان که به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری، کارینا کرمی در رده نوجوانان مدال برنز را برگردن آویخت. همچنین آرتین یاری‌نژاد در رده جوانان هم به مدال نقره دست یافت. میترا حجازی پور استاد بزرگ سابق شطرنج ایران قهرمان رقابت‌های شطرنج فرانسه شد. حجازی پور در فینال این رقابت‌ها مقابل دمانت کورنت قرار گرفت و با پیروزی مقابل این شطرنج باز عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. میترا حجازی پور سال 1398 از ایران مهاجرت کرد و بعد از اون با پرچم فرانسه در رقابت‌های شطرنج حاضر میشه. حجازی پور بعد از مهاجرت به فرانسه و با اشاره به دلایل خروجش از ایران در اینستاگرامش نوشته بود زندگی من تحت سلطه حجاب اجباری بود. تیم ملی پرورش انجام ایران با کسب 27 مدال طلا، 14 نقره و 6 برنز قهرمان آسیا شد. رقابت‌های پرورش انجام قهرمانی آسیا به میزبانی لبنان برگزار شد و تیم ایران در بخش‌های مختلف درخشش فوق‌العاده‌ای داشت و در نهایت با کسب 47 مدال مختلف به کار خودش در این رقابت‌ها پایان داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و بله، با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. شماره پیامگیر 20420221122112 شماره ایست که میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و رادیو فردا در میون بذارید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.